ارادتمند شما راسخ.
در قربت مدینه دانش، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که هر کجا هستید در پناه خداوند متعال سربلند و پیروز باشید. فرستن شهادت امام صادق علیه السلام، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را خدمت یکایک شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. به همین مناسبت از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه در قربت مدینه دانش و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید.
امام صادق تفکر انقلابی اسلامی رو که پادشاهان اموی حاضر به تحمل اون نبودند در میان مسلمان ها رایج کرد، به طوری که در تمام آفاق وسیع اسلامی کسانی بودند که معتقد به امامت امام صادق بودند و علاقمند به اون حضرت بودند و اسلام را از دیدگاه امام صادق می شناختند و بس. اما امام صادق به این اکتفا نمی کرد. در میان این هزاران هزار انسانی که به او معتقد بودند و علاقمند بودند، یک جمع کوچکی را که یک تشکیلات پنهانی و مخفی را تشکیل می‌دادند به وجود آورده بود، جمع شیعیان مخلص و فداکار. البته امام صادق در رابطه با این جمع با کمال تقیه رفتار می کرد، دائما به اونها سفارش می کرد که اسرار او را برملا نکنند، افشا نکنند. اسرار الهی، احکام فقه، معارف گوناگون رو امام صادق برملا می کرد، پخش می کرد، همه جا می گفت. اما یه چیزهایی هم بودند که اونها رو نباید کسی بدونه. اونها همون چیزهایی بودند که در دل شیعیان امام صادق، شیعیان نزدیک، این امید را به وجود آورده بود که امام صادق قائمی است که قیام خواهد کرد و حکومت علوی را و حکومت آل محمد را برقرار خواهد ساخت. و امام صادق در این مبارزه طولانی توفیقات زیادی داشت.
بعضی خیال میکنن که امام صادق به سیاست کاری نداشت، علیه دستگاه فعالیتی نمیکرد، در صدد ایجاد حکومت الهی و علوی نبود. این خطاست. امام صادق علیه السلام ماهیت مبارزش یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود. وقتی امام صادق میگه من امامم، امام یعنی چه؟ امام یعنی حاکم جامعه، امام یعنی رئیس جامعه، یعنی من همون کسی هستم که این خلیفه غاصب بیدین جای من رو گرفته. خب این حرف آیا یه حرف سیاسی است یا یه حرف فرهنگی است؟
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همیشه همراه شبکه رادیویی اقتصاد، در ویژه برنامه در قربت مدینه دانش قصد داریم ابعاد مختلف زندگانی حضرت امام صادق علیه السلام رو به مناسبت شهادتشون مورد بحث و واکاوی قرار بدیم و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید حسن پور موسوی، استاد محترم حوزه و دانشگاه و سخنران بعثه مقام معظم رهبری و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حسن ملک محمدی، عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و استاد محترم حوزه و دانشگاه هستیم که در استودیو حضور دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجی پور موسوی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد و خوش آمدید به در قربت مدینه دانش. تسلیت عرض میکنم خدمتتون فرستن شهادت امام صادق علیه السلام رو.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز عرض سلام و ادب و عرض تسلیت و تعزیت دارم. شهادت جانگداز و جانسوز رئیس مذهب تشیع، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام جعفر صادق علیه السلام رو به پیشگاه قطب عالم امکان حضرت ولی عصر ارواح له الفدا، به جهان اسلام و تشیع و خدمت همه شما شنوندگان عزیز خوب رادیو اقتصاد.
بسیار متشکرم. حاجی ملک محمدی خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم خدمتتون فرستن شهادت آقای امام صادق علیه السلام رو و ممنونم که دعوت ما رو در رادیو اقتصاد پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمندتان و همه شنوندگان محترم و تسلیت عرض می کنم شهادت جانگداز امام جعفر صادق علیه السلام را و در خدمت شما هست.
بسیار متشکرم. حاجی ملک محمدی، ما با اجازه حضرت عالی بحث رو با حاجی پور موسوی آغاز میکنیم. حاجی پور موسوی عزیز، در آغاز برنامه هستیم، شرح مختصری از زندگانی حضرت امام صادق علیه السلام و علل خصوص بعد علمی ایشون که ما ایشون رو رئیس مکتب تشیع میدونیم و شاگردانی که داشتن، همیشه از شاگردهایی که داشتن در واقع شنیدیم، شرح مختصری بفرمایید در آغاز تا انشالله وارد ابعاد مختلف زندگانی اون حضرت بشیم.
بحثی رو که ما در این قسمت تقدیم حضورتون میکنیم یک بیوگرافی و یک شرح مختصری است از زندگی آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام. خوبه که آشنا بشیم که حضرت نام او جعفر بوده است و کنیه او هم ابو عبدالله است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در سال 83 قمری در مدینه النبی چشم به جهان می گشایند، در 17 ربیع الاول، و همچنین در سن 65 سالگی در سال 148 هجری قمری هم به درجه شهادت نائل می آیند، در روز 25 شوال سال 148. مدفن اون حضرت و اون امام عزیز در مدینه النبی، باید بگیم در جنت البقیع، خداوند ان شاء الله قسمت و روزی همه کنه، یک روزی کنار اون قبر بی شمع و چراغش عرض ادب و معرفت و شناخت رو داشته باشیم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دوران امامتشون حدود 34 سال بود، یعنی از سال 114 تا سال 148، و مدت عمر شریفش عرضه شد حدود 65 سال بوده. لقبهایی رو حضرت دارن به نام صادق، یکی از مشهورترین القاب امام جعفر صادق مشهور به صادق بوده است. البته القاب دیگه هم مثل صابر دارن، طاهر دارن، فاضل دارن، اما ما امام جعفر صادق علیه السلام را به عنوان صادق میشناسیم. اگر میگن صادق، نه اینکه نستجیر بالله ائمه دیگه صادق نبودند، همه ائمه ما صادق هستند. با توجه به اون شرایطی که حضرات معصومین درشون قرار میگرفتن، در اون اعصاری که قرار میگرفتن، در یک صفت و ویژگی برجسته می شدن. حالا در رابطه با امام جعفر صادق، اگر صادق میگن، بعضیا اشاره کردن به این که به خاطر اینکه با جعفر کذاب اشتباه نشه، اما رأی و نظر دیگه اینه در زمان امام جعفر صادق علیه السلام شکوفایی علم و معلومات بود، دانشجویان از ادیان مختلف سوالاتی شبهاتی براشون پیش می اومد و دنبال این بودن که به جواب خودشون برسن و رفع شبهه کنن. می اومدن پیش هر کسی که سوال می کردن، به قول معروف شیر فهم نمی شدن. یه جوری اون اساتید مسائل را سست بیان می کردن، به اون قول امروزی ها شیر مادی می کردن و اینها قانع نمی شدن. اما وقتی که در نزد امام جعفر صادق علیه السلام قرار می گرفتن، آقا چنان اونها رو شیر فهمی کرد که وقتی می اومدن بیرون می گفتن انهو لصادق، این آقا درست گفت، یا هاذا صادق، این آقا راست گوست. از این جهت او مشهور شد به این صفت صادق، چون امام جعفر صادق فرصت بسیار بسیار خوبی رو پیدا کرد. حالا گاهی وقتا که نه، یعنی واقعا معروفه به اینکه امام جعفر صادق رئیس مذهب ما هستن، چون حقیقتا ما تا زمان امام جعفر صادق و امام باقر یک زمان بسیار خفقانی بود. حضرات معصومین نتونستن اونطوری که باید و شاید است علم شیعه رو، فقه شیعه رو شکوفا کنند. اما از انقراض حکومت بنی امیه و روی کار آمدن حکومت بنی عباسی ها، این مخصوصا این دو حضرت، آقا امام باقر علیه السلام و فرزندش امام جعفر صادق، حد اکثر استفاده رو کردن در زمان شکوفایی علم و معلومات، تونستن که اون گونه خدمت کنن به جهان اسلام و مخصوصا به جهان تشیع. و یکی از دلایل ما هم همینه، ما همین رو داریم میگیم اهل بیت عصمت و طهارت یک ساعت کلاس درسی را در محضر استادی ندیدند، اما میبینیم که اعلم علما در محضرشون زانوی تلمذ رو زدند، شاگردی کردند. حتی تمام رؤسای مذاهب اربعه، حنفی و همچنین مالکی، حنبلی و شافعی، همشون یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم از شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام بودن. آقا و مولایی که حدود 4000 شاگرد رو تربیت کرد، اونم شاگردانی که وقتی ما نگاه میکنیم در جای خودش هر کدام کوهی از علم بودن، کوهی از معرفت بودن، کوهی از شناخت بودن، مثل ابابصیر، مثل سدیر صیرفی، مثل ابان ابن تقلب، مثل مفضل. اینا واقعا عجوبه علمی بودن که همشون شاگردی از شاگردان مکتب آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام بودن. و این هم نه این که امام جعفر صادق فقط در یک علم تبحر داشتن، نه، در تمام ابواب مختلفه علمی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم ید طولایی رو داشتن. مثلا من یکی از شاگردانش رو در علم شیمی که همه شنوندگان عزیز با نام این پدر علم شیمی آشنا هستن، جابر ابن حیان، از همین شهر توس بوده، از توابع خراسان بوده که در محضر آقا میان عراق و بعد از آن شهرهای دیگه در محضر آقا و مولا امام جعفر صادق تلمذ و شاگردی میکنه. همین جابر ابن حیانی که امروز دنیای علم کیمیا و علم شیمی به وجود این پدر شیمی جابر ابن حیان افتخار میکنه، کتاب 1000 صفحه‌ای رو نوشته، 500 رساله رو در اونجا بیان کرده. اما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که ایشون با اینکه واقعا پدر علم شیمی و افتخار علم شیمی بوده ان، علم کیمیا بوده ان، هر کجا داره سخن میگه در این زمینه و در این باب علمی، میگه سمعت عن سیدی و مولای جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، شنیدم از آقایم و مولایم امام جعفر صادق علیه السلام که این گونه در این زمینه فرمودند. حالا امام صادق کی فرمود که نور باعث انتقال میکروب است؟ امروزه از مسلمات هست. امام صادق کی فرمود صوت حرکت دارد، امروز از مسلمات است. اینه که در همه ابواب مختلفه علمی حضرت حقیقتاً صادق بودند. از القاب پس بحث ما این بود، لقب‌هایی رو حضرت داشتن، من جمله از القاب مشهورش صادق است و صابر است، طاهر است، فاضل است و نام پدر بزرگوارشون همونطوری که شنوندگان عزیز بارها شنیده اید، آقا و مولامون امام محمد باقر علیه السلام، شکافنده علم بشریت باید بگیم، علم جهان اسلام و تشیع، و نام مادرشون ام فروه بودن، همسرانی هم به نام فاطمه و حمیده داشتن، فرزندانی رو آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام داشتن به نام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، به نام اسماعیل قبرشون در همین قبرستان بقیس در جنت البقیس، به نام عبدالله، به نام اسحاق، به نام محمد، به نام عباس، به نام علی، به نام اسما و همچنین به نام فاطمه. حضرت حدود 4000 شاگرد رو همونطوری که عرضه داشتیم تربیت کردند و در زمینه علمی ید طولایی داشتند. به روح و روان آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام هر کجا که هستید صلواتی رو مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، خیلی متشکرم حاجای پور موسوی عزیز، استفاده کردیم از نکات ارزشمندی که فرمودین. حاجای ملک محمدی، ویژگی های دوران امامت حضرت امام صادق علیه السلام رو در چه نکاتی میشه احصا کرد و برشمرد؟
ویژگی های مدت امامت آن حضرت که خب 34 سال امامت کردند.
بله.
و در این 34 سال 18 سال آخر حکومت اموی بود و 16 سال در عصر حکومت عباسی.
درست.
بنابراین یکی از ویژگی ها که معاصر بودند با انقراض دولت اموی.
بله.
و آغاز دولت عباسی، بنابراین یک فرصت استثنایی برای امام صادق علیه السلام به وجود آورد تا امام صادق علیه السلام بتواند بزرگترین انقلاب فرهنگی و علمی را پایه‌گذاری کند و همچنین مدارس علوم عقلی را در دنیای اسلام به وجود بیاورد. و لذا علارغم اینکه در این 34 سال با خلفایی مانند هشام ابن عبدالملک مروان، ولید ابن عبدالملک مروان و یزید ابن عبدالملک مروان و مروان همار و منصور دوانقی معاصر بودند، امام صادق علیه السلام از این تغییرات در سیستم حکومت ظالمان استفاده می کردن و به پرورش استاد شاگردان فراوان پرداختند.
بله.
که در مدینه منوره بیش از 4000 شاگرد را امام صادق علیه السلام تربیت کرد در تمام علوم و فنون. به عنوان مثال هشام ابن حکم و مفضل در علم کلام و همچنین 123 فقیه مانند ابو بصیر، ابان ابن تقلب، جمیل ابن صالح، محمد ابن مسلم در علم فقه اینها را تربیت کرد.
درسته.
در علم تفسیر زرارت ابن اعیون، در علوم پایه جابر ابن حیان. امام صادق علیه السلام بیش از 3000 رساله از اون حضرت الان در خدمت جامعه اسلامی هست که 300 رساله فقط در فلسفه است، 1300 رساله در وصف ابزار و ادوات جنگی است، 500 رساله در علوم پزشکی است و همچنین در منطق و ریاضیات. امام صادق علیه السلام در زمان امامتشان 4 نفر قیام کردند که این هم باز یک وجه تمایزی است بین زمان امام صادق با مثلا امام باقر یا امام سجاد علیه السلام، مانند زید ابن علی و یحیی بن زید و محمد نفس زکیه.
بله.
و عبدالله شهید باخمری. بنابراین اینم یکی از ویژگی ها، یعنی در زمان امام باقر به دلیل اون شرایط سخت بعد از عاشورا و کربلا امکان قیام و انقلاب نبود، اما در زمان امام صادق علیه السلام قیام ها آغاز شد. و یکی دیگر از ویژگی های دوران امامت امام صادق علیه السلام، جنگ تمام عیار تبلیغی و عقیدتی.
بله.
و انقلابهای فکری و اعتقادی بود که با زندیقه ها، با ابن ابوالعجاها، با ابو حنیفه ها که بر اساس رأی شخصی و قیاس حکم می کردن و گاهی اوقات قرآن را تفسیر به رأی می کردن، با این عقاید و افکار التقاطی هم امام صادق علیه السلام مناظرات علمی می‌گذاشت و مباحثات فراوان و در نهایت در حقیقت یک تقابل جدی با افکار التقاطی و انحرافی داشت.
درسته، خیلی متشکرم. حاجی پور موسوی عزیز، با توجه به اینکه در رادیو اقتصاد هستیم و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد ما را همراهی می‌فرمایند با ویژه برنامه در قربت مدینه دانش و شهادت حضرت امام صادق علیه السلام هم هست، ارزش کارهای اقتصادی از دیدگاه امام جعفر صادق علیه السلام چطور هست و در نگاه ایشون، در واقع ابعاد زندگانی ایشون که بخوایم نگاه بکنیم، کارهای اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی از چه ارزش و جایگاهی برخورداره؟
چند دقیقه که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، با توجه به اینکه در ایام شهادت جانگداز آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام هستیم و سال هم مزین است به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، و همچنین رادیو هم رادیو اقتصاده، خوبه که در این فضا و در این فرصت ما گذری رو بر اندیشه های اقتصادی امام جعفر صادق علیه السلام داشته باشیم. قبل از آن باید عرضه بداریم که یکی از بارزترین امتیازهای جوامع ایدئال داشتن اقتصادی سالم، پویا و وجود مجریان فعال، متعهد و کاردان در عرصه‌های اقتصادی است و در همین زمینه اسلام عزیز هم، حتی انبیا، پیامبران الهی هم برای ایجاد یک قسط و عدالت در سطح وسیع آن در میان اقشار مختلف جامعه و تأمین نیازهای مادی مردم و آبادانی و آسایش اونان به وسیله توزیع عادلانه امکاناتی که هست، سرمایه هایی که هست، ایجاد زمین های مناسبی که هست، اطلاع رسانه هایی که همگانی بوده و بالاخره ترویج احسان و نیکوکاری و خدمت رسانی، همشون کوشیدن که مردم رو به سوی سعادت و نیکبختی سوق بدن. خب این سعادت، این نیکبختی قطعا محقق نخواهد شد مگر اینکه یک اقتصادی سالم و پویا رو ما داشته باشیم. اینها همشون در زمانی حاصل میشه که زمینه‌های عبودیت و قرب الهی برای همه انسان‌ها محقق بشه. برای تحقق عبادت و بندگی خدا یکی از لازم‌های آن همین اقتصاد است. حتی اونقدر مسئله اقتصاد مهم است که باز ما داریم من لا معاش له لا معاد له، کسی که دنیا نداره آخرت هم نداره. و گاهی موارد ما اخطارهای خیلی سنگینی رو در جهان اسلام از قبل بعضی از ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین داشتیم در رابطه با فقر و نداری، همون فرمایشات آقا امیرالمؤمنین به محمد حنفیه که در اونجا اخطار میده که من از فقر و نداری بر تو میترسم، چرا که به این مضمون فقر و نداری دین انسان رو ناقص میکند، تو رو نسبت به مردم بدبین میکنه، مردم رو نسبت به تو بدبین میکنه. به خاطر همین بر اون شدیم که یک گذری هم در این ایامی که حالا بهانه بسیار خوبی است بر اندیشه های اقتصادی امام جعفر صادق علیه السلام داشته باشیم. یکی از نکاتی که ما در این زمینه مطرح میکنیم، اول ارزش کار اقتصادی است که ببینیم امام جعفر صادق علیه السلام چقدر در این زمینه به این موضوع توجه کردن، چقدر اسلام در این زمینه توجه کردن. ما خیلی از قال صادق و قال الباقر ها رو شنیده ایم. قال صادق و قال الباقر، ما بیشترین احادیث رو از این دو حضرات معصومین داریم، امام باقر و امام جعفر صادق. خوبه که در قسمت اقتصاد هم یک احادیث و روایاتی رو بشنویم. قطعا یه عده زیادی ممکنه وقتی که این عرائض رو میشنوند و این فرمایشات گوهربار اهل بیت عصمت رو میشنوند مشغول به کار باشن. حالا ممکنه راننده ای باشن، در کارگاهی کار میکنن، در کار تولیدی کار میکنن، کشاورز باشن، تاجر باشن، بالاخره هر کسی به نحوی داره کار میکنه و برای امرار معاشش داره سعی و تلاش میکنه، که ما به همه این عزیزان میگیم تقبل الله، خدا قبول کنه و خسته نباشید. در این راستا ما ارزش کارهای اقتصادی رو اول مورد بررسی قرار میدیم. اونقدر مسئله کار اقتصادی در دیدگاه اسلام مورد توجه هستش که آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلامی که در روز شهادت یا در ایام شهادتش قرار گرفته ایم میفرماید که الکاد لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که برای تأمین معاش خانوادهش تلاش میکنه مثل اون رزمنده ایست که در راه خدا داره جانفشانی میکنه. یا از اون طرف ما باز حدیث و روایتی داریم از آقا و مولامون امام جعفر صادق علیه السلام که افراد سوس عنصر و بیکار و بیتفاوت را مورد خشم و غضب الهی میدونه. میفرماید که ان الله هم عز و جل یبغض کثرت النوم و کثرت الفراغ، خدای متعال زیاد خوابیدن و بیکار بودن رو دشمن می‌داره. ببینید این از دیدگاه امام جعفر صادق کار اقتصادی کردن، سعی و تلاش کردن که تا چه اندازه مورد توجهه. یا نکته‌ای رو من عرض بکنم خدمت شنوندگان بزرگوار و عزیز که علا ابن کامل یکی از یاران امام جعفر صادق علیه السلام هستش که به محضر امام جعفر صادق میاد و التماس دعا میگه و اضافه میکنه که ای پسر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از خدای متعال بخوا که زندگی راحتی داشته باشم، زندگی مرفهی داشته باشم. آقای امام صادق علیه السلام در جواب این علا ابن کامل فرمود که لا ادعو لک اطلب کما امرک الله عز و جل، من همچین دعایی رو من برای تو نمی کنم. تو برو در فکر سعی و تلاش و کار باش. یعنی اگر زندگی مرفهی رو می خواهی، اگر زندگی راحتی رو می خواهی، این نمیشه که انسان دست روی دست هم دیگه بگذاره بگه خدایا تو مثلا برای من برسون، همچین زندگی رو برای من فراهم کن. فرمود از همون راهی بخواه که خداوند متعال به تو فرمان داده. اون چیه؟ اون همون راه سعی و تلاش هستش. اینه که بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها نقص و عیب برای یک انسان مسلمان به حساب نمیاد، که متأسفانه باید بگیم یه عده‌ای گاهی موارد دنبال سعیان، دنبال تلاشن، دنبال کار هستن، یه عده‌ای هم هستن بیکار، اما از اون طرف نیشخند میزنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، مثلا میگن آقا رو برو چقدر حرص داره، چقدر طمع داره، چقدر مال داره، چقدر ثروت داره، ولی باز هم این همه داره دست و پا میزنه. نه عزیز من، این از دیدگاه اسلام کار و تلاش نه تنها که مردود نیست، بلکه یک چیز مقبولی است و خیلی هم بهش توجه شده که کار به اندازه ایست، مسئله تا اندازه ایست که الکاد لعیالهی کل مجاهد فی سبیل الله میشه. پس این مسئله نه تنها نقص نیست، عیب نیست برای یک انسان، بلکه باید بگیم که سعی و تلاش و کار ناشی از قوت ایمانه و اراده استوار او در راه رسیدن به اون اهداف والای معنویه. باز هم سراغ فرمایشی از فرمایشات امام جعفر صادق علیه السلام میریم، آقا و مولایی که در این ایام متعلق به اون حضرت است و در ایام شهادت و سوک اون حضرت نشسته. باز رئیس مذهب جعفری علیه السلام بر این اندیشه پای می فشارد و می فرماید که حدیث داریم ین بقیل المسلم العاقل ان لا یرا زائنا الا فی فلاس. می فرماید که برای کوش کردن برای یک مسلمان عاقل شایسته نیست مگر در سه مورد. انسان باید هجرت کنه، انسان باید کوچ کنه، مگر اینکه در سه مورد. یکی مرمت لمعاش او تزود لمعاد او لذت فی غیر ذات محرم. می فرماید که برای مسلمان کوچ کردن و هجرت کردن جائز نیست مگر در سه جا. یه وقت برای بهبود بخشیدن به وضع اقتصادیه، همون سفرهای تجارتیه که بعضی از عزیزان میتونن داشته باشن. گاهی موارد میبینی بله، فقر و نداری به زندگی روی آورده، میبینی در این شهر در این دیار ممکنه کارت نگرده. خب ما داریم میگن هجرت کن، هجرت کن، کسب